سلام، من پویاش هستم و این اپیزود 28 از پادکست لایه 7 که به طور ویژه در جمعه 23 خرداد 1404 درست چند ساعت بعد از حمله نظامی اسرائیل به ایران ضبط میشه. ما در پادکست لایه 7 که در گروه تک سازمان میان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه معمولا درباره تکنولوژی و حقوق بشر حرف میزنیم، اما امروز مسئله فوری در میونه. در لحظه‌ای که خطر جنگ و بی‌ثباتی امنیتی به نظر میشه جدیتر از هر موقع دیگه‌ایه، یکی از اولین چیزهایی که ممکن از دست بدیم دسترسی به اینترنت و ارتباطات. قطع اینترنت چه سراسری و چه به صورت نقطه‌ای ابزاریه که به خصوص حکومت ایران بارها در لحظات بحرانی ازش استفاده کرده. این قطع ارتباطات همزمان هم میتونن جون انسانها رو به خطر بندازن و هم حق و امکان دسترسی به اطلاعات رو از بین میبرن و امکان گزارشگری از نقض حقوق بشر رو هم تهدید میکنن. بنابراین من بنا دارم در این اپیزود به دو موضوع خیلی مهم بپردازم. یکی این که چطور میتونیم خودمون و اطرافیانمون رو برای شرایط قطعی اینترنت آماده کنیم، از چه ابزاری استفاده کنیم، چه کارهایی نباید انجام بدیم، و دومی که خیلی هم مهمه اینه که چطور میشه در فضای مجازی با اخبار جنگ و بحران طوری برخورد کرد که ذهن و روان خودمون و به خصوص بچه هامون آسیب نبینه. پس خیلی سریع بریم برای شنیدن این اپیزود. اینترنت در شرایط جنگی، بررسی پروتکل خاموشی اینترنت و حفاظت از کودکان در برابر اخبار. بر اساس اخبار دریافتی از کاربرانمون در فیلتربان و نتیجه پایش اینترنت از طریق سامانه‌های نظیر آیودا و کلودفلر و همینطور بیانیه‌ای که دقایق پیش وزارت ارتباطات منتشر کرد، به نظر میرسه که قطع اینترنت کاملا محتمله در دقایق و روزهای آینده. وزارت ارتباطات هم گفتم یک بیانیه داد، گفت آقا ما می‌خوایم به خاطر شرایط اضطراری محدودیت‌های جدیدی اعمال کنیم. خیلی علنی دیگه گفتم ما ممکن اینترنت رو قطع بکنیم. بنابراین خوبه که ما همین الان آماده این وضعیت کنیم خودمون رو. ما قبلا در 2-3 تا اپیزود 10، اپیزود 7 راجع به قطع اینترنت و پروتکل قطع اینترنت کامل صحبت کردیم. همین الان هم میتونید برید در ایران در خاموشی با یک کلیک این پروتکل رو دانلود بکنید. لینک خیلی از ابزارها و نحوه استفادهش تو این پروتکل هست. من برای الان 2 تا نکته مهم دارم. یکی نحوه برقراری ارتباط امن و دومی ابزارهای به درد بخور و کاربردی در زمان قطع اینترنت، چه برای ارتباط گرفتن و چه برای کسب اطلاع از اخبار و وضعیت. قبل از هر چیز من میخوام اصول ارتباطات امن رو در این شرایط، یعنی شرایط جنگی، یه بار با هم مرور کنیم. به خصوص اگر شما روزنامه نگار، فعال اجتماعی یا عضوی از گروه های آسیب پذیر هستین، این خیلی مهمه که در چنین شرایطی فرض کنید که همیشه تحت نظارت هستین. در این شرایط هیچ ارتباطی امن نیست مگر اینکه خودتون رو از قبل امن کرده باشید. برای ارتباط گرفتن در این شرایط یه سری خطوط قرمز وجود داره. تماس تلفنی و پیامک عزیزان به هیچ وجه امن نیستن. به راحتی قابل شنودن و اطلاعاتی مثل مکان، زمان و هویت طرفین مکالمه هم ثبت میکنن. منظورم فراداده هاست. یعنی حتی اگه شنود نکنن شما چی میگید، زمان و مکان و اینکه با چه کسی ارتباط برقرار کردین براشون محرزه و بعد میتونن از این علیه شما استفاده بکنن. این شنود کردن به خصوص گفتم در زمانهای بحرانی مثل جنگ خیلی خیلی حادتر از زمانهای معموله. بنابراین خیلی خیلی مراقب باشید. اگر مکالمات محرمانه ای دارید حواستون به این مسئله باشه. از پیام رسانهای داخلی استفاده نکنید. اساساً از سکوهای داخلی استفاده نکنید برای ارتباط گرفتن. این پلتفرم ها رمزگذاری سرتاسری واقعی ندارن. ما قبلا هم اینو ثابت کردیم. تو اون گزارش OTF هم که قبلا چاپ کردیم اینو برای شما گفتیم. و نه تنها رمزگذاری سرتاسری ندارن که موظف به همکاری با نهادهای امنیتی هم هستن از نظر قانونی. اما چه کارهای ضروریه در این موقعیت؟ استفاده از پیام رسان‌های امن، بارها اینو گفتیم، از اپلیکیشن‌های با رمزگذاری سرتاسری یعنی end to end encryption استفاده کنید. پیام رسان‌های مثل سیگنال، سیگنال خیلی امنه و میتونید با خیال راحت ازش استفاده کنید. توی این روش هیچ کس جز شما و گیرنده نمیتونه محتوای پیام‌های شما رو بخونه. مسئله بعدی اینه گزینه حذف شدن پیام ها رو در هر پلتفرمی که دارین ازش استفاده میکنید فعال کنید. همه هم دارن، یعنی واتساپ اینو داره، تلگرام داره، خود سیگنال داره، اینستاگرام و حتی یادم کلاب هاوس هم سر جنبش زن زندگی آزادی اینو اضافه کرده بود به پلتفرمش. بنابراین هر جا که مسیجی رد و بدل میکنین گزینه پاک شدن خودکار رو فعال کنید که رد پای دیجیتال شما به حداقل برسه. نکته مهم بعدی قفل کردن دستگاه و اپلیکیشن هاست. برای تمام دیوایساتون، برای گوشی، لپتاپ و اپلیکیشن های داخل اونها به خصوص پیام رسان ها رمز بذارید، رمز قوی و نه بایومتریک، چون که اثر انگشت یا چهره اگر شما دستگیر بشید اون وقت دیگه به لعنت خدا هم نمیارزه. بنابراین اگه یه چکلیست برای ارتباط امن بخوایم داشته باشیم میشه این: 1. هرگز از تماس تلفنی و پیامک برای اطلاعات حساس استفاده نکنید. 2. هرگز از پیام رسانهای داخلی برای ارتباطات حساس استفاده نکنید. همیشه از اپلیکیشن ها با رمزگذاری سرتاسری مثل سیگنال استفاده کنید و همیشه قابلیت پیام های حذف شونده رو برای گفتگوهای حساس فعال کنید. دست آخر، برای گوشی و اپلیکیشناتون رمز عبور قوی انتخاب. یه مثال اسلاف هست که میگه کشاورزا تا قبل از دیدن رعد و برق صلیب نمیکشن، یعنی دعا نمیکنن. بیایم ما مثل این کشاورزا نباشیم، بیایم از همین الان و قبل از طوفان خودمون رو آماده کنیم. ابزارهای کاربردی رو همین الان بریم دانلود کنیم. ابزارهایی برای حفظ ارتباط مثل شبکه مش و پیام رسانهای امن رو باید قبل از قطعی دانلود کرد. اگر وقت کردین بعد نیست که قطع اینترنت رو هم تمرین کنین، یه مانور شبیه سازی داشته باشید که بدونید توی این موقعیت دقیقا باید چی کار بکنید. اما مهمترین ابزارهای مقابله با این وضعیت چیه؟ یکی از ابزارهای کاربردی ابزارهای نظیر به نظیر یا P2P هستن، اپلیکیشن های مثل برایر که با بلوتوث و وای فای کار میکنن، یا بریج فای که یه شبکه محلی با بلوتوث میسازه، و دلتا چت که مثل ایمیل کار میکنه. اینا خیلی خیلی گزینه‌های خوبی هستن. اینا رو همه رو میتونی بری تو وبسایت ما مفصل راجبشون بخونی. راهکارهای ماهواره‌ای و توزیع محتوا شیوه دیگه‌ای برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط هستن. اینجا دو تا ابزار بسیار جالب رو بهتون معرفی میکنم. یکی توش است که احتمالاً تا حالا شنیدی، این از طریق ماهواره، یعنی فرکانس ماهواره‌اش رو شما میزنید، شبکه رو میگیرید، بسته محتوایی شامل اخبار، نرم افزار، فیلتر شکن رو ارسال میکنه. شما یه USB به رسیورتون میزنید، این بسته رو دریافت میکنید، میبرید روی لپتاپتون بازش میکنید. خیلی خیلی جالبه برای موقعی که اینترنت قطع میشه و شما میخواین به اطلاعات دسترسی داشته باشید. ابزار مهم بعدی که حتی در قطعی اینترنت و اختلال شدید هم کار میکنه مرورگر سنوه. سنو CENO سنو یه مرورگر بر پایه فایرفاکس که از شبکه بیتورنت برای اشتراک گذاری محتوای وبسایت ها بین کاربرا استفاده میکنه. این فرایند از طریق قابلیتی به اسم EQ100 تقویت میشه. حالا من دیگه توضیحات فنیشو نمیدم، یه اپیزود مفصل هم و اپیزود 10مون مفصل راجع به این دوتا ابزار بود، همونو میتونین گوش کنید، هم توی وبسایتمون برین بخونید، هم تو وبسایت خودشون میتونین برید بخونید. خلاصه این اینجوری کار میکنه که اطلاعات اول از طریق ماهواره منتقل میشن، بعد محتوا در داخل ایران از طریق شبکه کاربرای سنو پخش میشه، تقریبا همونجوری که از تورنت فیلم دانلود میکنید. یعنی شما اگه به سایتی خودتون دسترسی نداشته باشین اما کاربر دیگه‌ای در شبکه سنو تا در کره مریخ اون سفر رو باز کرده باشه، محتوا مستقیما از گوشی اون برای شما ارسال میشه. طبیعیه هر چی تعداد کاربر تو این ابزارا بیشتر باشه شبکه مقاومتر و کاراتر میشه. برای خدمات ایمیل امن میتونید از پروتون میل و توتانوتا استفاده کنید. خیلی امن و مناسب هستن. ابزار خیلی زیاده عزیزان. من پیشنهاد میکنم که برید به وبسایت های مثل ایران در خاموشی یا کیپ ایت آن و اکسس نو سر بزنید. اینا نقشه ها و پروتکل های کاملی برای شرایط قطعی اینترنت آماده کردن. به خصوص وبسایت ایران در خاموشی که پروتکل های بروزی داره نسبتاً و لینک خیلی از این ابزاری که اینجا گفتم رو میتونید توی این وبسایت پیدا بکنید. در آخر اگر شما جزو اون 100,000 نفری هستید که در ایران به استارلینک دسترسی دارید، حواستون رو جمع کنید که در هیچ موقعیتی به خصوص چنین شرایط بحرانی با استارلینک به سایت‌های داخلی وصل نشین. حواستون رو جمع کنید، از وی پی ان امن استفاده کنید و برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده امن از استارلینک برید و به صفحه نسنت مراجعه کنید. اونجا اطلاعات بسیار خوب و مفیدی وجود داره در این رابطه. دو سه تا کار هست که خوبه بعد از وصل شدن اینترنت پس ذهنتون باشه. اگر بتونید تأثیرات قطعی رو ثبت بکنید و به طور امن یه جا نگه دارید. اگه بتونید سازمان‌های حقوق بشری مثل ما رو از وضعیت اینترنت در این مدت مطلع بکنید خیلی جالب میشه. یه کار خیلی خوبی که میتونید بکنید پروتکل‌های امنیتی خودتون رو بررسی کنید، ببینید اصلا به کارتون اومد نیومد، به درد خورد نخورد. یه مروری کنید، یه بازبینی بکنید برای اتفاقات مشابه در آینده. و دست آخر تقویت شبکه و داشتن هوای همدیگه خیلی خیلی مسئله مهمیه. بعد از پشت سر گذاشتن چنین بحران‌هایی هیچی به اندازه داشتن هوای همدیگه و حمایت کردن روانی از همدیگه واجب نیست. اما شرط اضطراری فقط قطعی اینترنت نیست. گاهی اینترنت وصله اما تبدیل به یه سیل بیوقفه از اخبار و تصاویر جنگ و خشونت و بحران میشه. این میتونه تأثیرات بسیار مخرب و جبران ناپذیری بر روح و روان کودکان ما داشته باشه و استراب و ترس عمیق توی اینها ایجاد بکنه. اینکه چطور به عنوان والدین این وضعیت رو مدیریت کنیم و از بچه هامون محافظت کنیم سوالیه که امروز میخوام با کمک متخصص به اون پاسخ بدم.
الهه وفایی، روانشناس از پاریس.
سلام الهه جان، ممنونم که امروز دعوت ما رو توی این موقعیت پذیرفتی.
منم سلام میکنم، ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. واقعا روزهای خیلی سختیه و فکر میکنم چالش برای والدین در حال حاضر خیلی زیاد باشه برای صحبت کردن با فرزندانشون در مورد این اتفاقات ناراحت کننده. امیدوارم که بتونیم با هم خیلی سریع یه سری نکات کلیدی رو مرور بکنیم در این زمینه که کمک باشه براشون.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، از خانواده خبر گرفتی؟ همه خوبن؟
بله، تا اونجایی که اینترنت یاری داده و پاسخ خوب بودن خدا رو شکر همه خوبن.
خب خیلی خوشحالم. الهه جان، سوال اول و اصلیم اینه که والدین چطور میتونن در مواقع بحرانی مثل جنگ، مثل همین امروز که خیلی اختیاری روی اخبار فضای مجازی ندارن، چطور میتونن آرامش خودشون و بچه‌ها رو حفظ کنن و توی خونه احساس امنیت رو ایجاد بکنن؟
الان فضای پرتنش و نگران کننده ایه و خب اتفاقات انقدر خارج از اختیارات میفته که شاید بتونیم بگیم الان همگی شوکه‌ایم و احساسات شدیدی رو داریم تجربه میکنیم. توصیه اولم خطاب به خود در واقع والدین هست که اگر الان دارن احساسات شدیدی رو تجربه میکنن، ترس، استراب، ممکنه که اصلا تجربه های گذشته مثل خاطراتی که از دوران جنگ ایران و عراق دارن براشون زنده شده باشه، اینها خیلی خیلی طبیعیه و فکر میکنم که قبل از اینکه بخوان با کودکانشون گفتگو بکنن بهتره که متمرکز بشن روی احساسات خودشون. و خب به هر حال بچه ها از زبان بدنتون، از چشمانتون، رفتارتون این استراب و نگرانی رو ممکنه دریافت بکنن و متوجه بشن. پس بهتره در درجه اول با یک فردی که امنه و قابلیت این رو داره که شما رو آروم بکنه صحبت بکنید و بعد برید سراغ صحبت کردن با کودکان. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه توی صحبت کردن با بچه‌ها اینه که ما صرف نظر از احساساتی که داریم تجربه میکنیم، دیدگاه سیاسی که داریم، تحلیلی که داریم که داره چه اتفاقی میفته، در واقع متمرکز بشیم صرفا روی احساس امنیت بچه ها و حواسمون باشه ما قراره برای اونها پناه ایجاد کنیم، نه اینکه بچه ها رو در اضطراب خودمون شریک بکنیم. برای شروع گفتگو پیشنهاد اولیه‌ام اینه که با پرسش شروع بکنیم، اینکه چه احساسی دارن و چه اطلاعاتی دارن، چی میدونن. این خیلی 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 مهمه و بعدش سعی بکنیم که این احساسات رو بپذیریم. اگر بچه ما میگه که من میترسم یا نمیخوام برم بیرون یا میخوام کنار تو باشم، به جای اینکه بهش بگیم نه تموم شد چیزی نیست، بهتره که در واقع بپذیریم و بگیم میفهمم که ترسیدی، این حس کاملا طبیعیه، من خودم هم نگرانم، خوبه که بهم گفتی و من کنارتم، حواسم به هست. در واقع اینکه شما به احساساتش اعتبار بدید باعث میشه که احساس کنه هیجاناتش طبیعیه، اشکالی نداره که بترسه یا غمگین باشه و از همه مهمتر اینکه احساس نکنه الان که همه آشفتن احساساتش یه باری روی دوش ماست و خب در ادامه هم بخواد احساساتش رو با یک اعتمادی با ما در میون بذاره. یکی از چیزهایی که خیلی به نظرم مهمه توی این برقراری احساس امنیت توی خونه، حفظ روتین روزانه است که به شدت به در واقع برای بچه ها یادآور حس ثبات و داشتن کنترله. منظورم از این روتین اینه که اگر ما یه ساعاتی داریم برای غذا، برای خواب، برای بازی، میدونم که تو این شرایط خیلی سخت رعایت کردنش، ولی توصیه میکنم که حتما پدر مادرها روی این قضیه مصر باشن. میدونم باز این سخت اگر ما فعالیت هایی رو توی طول روز با بچه هامون انجام بدیم، بخوایم انجام بدیم، ولی مطمئن باشید که خیلی کمکشون میکنه. یه نکته دیگه که هست اینه که توی این اخبار و اتفاقات ممکنه که چون بچه ها هنوز تفکر انتقادی ندارن تو سنین پایین، احساس کنن که همه چیز یا سیاهه یا سفیده، احساس کنن که الان بیرون از خونه ما همه در واقع اتفاقاتی که داره میفته مبتنی بر ناامنیه و همه جا ناامنه. تاکید کردن روی این که یه سری اتفاقات، یه سری افراد هستن که دارن سعی میکنن که این امنیت رو برقرار بکنن و حرف زدن درباره آدمهای خوبی که اون بیرون تلاش میکنن میتونه کمکشون بکنه، حس امید بهشون بده. مثال میزنم، وقتی داریم درباره این مسئله گفتگو میکنیم بهشون یادآوری کنیم که یه سری آتش نشان، یه سری دکتر، یه سری پرستار بیرون هستن که دارن تلاش میکنن که مردم سالم بمونن و بچه ها نیاز دارن بدونن دنیای بیرونشون فقط پر از خطر نیست. یه نکته ای که خیلی خیلی مهمه بحث شبکه‌های اجتماعی و اخباره که خیلی میدونم کار خیلی سختیه، مخصوصا که اصولا توی خونه ها تلویزیون روشن، اخبار با صدای بلند داره پخش میشه، ولی خب به هر حال وقتی ما فرزند کودک یا نوجوان توی خونه داریم بهتره که حتی مقدور اخبار و صحنه‌های ناخوشایند رو دور از حضور بچه‌ها دنبال کنیم. بچه‌ها حتی اگر درباره اون اخبار یا صحنه‌های دلخراش سوالی نپرسن یا واکنشی نشون ندن به شما، ذهنشون به سرعت تحت تاثیر این تصاویر قرار میگیره. اگر دیدیم که بچه ما توی خونه به طور اتفاقی یه ویدیویی دید، یه صحنه ناراحت کننده دید، به جای اینکه در لحظه واکنش هیجانی نشون بدیم به اون بزرگسالی که داره حواسش نیست و بچه‌مون داره اینو باعث شده بچه‌مون این صحنه رو ببینه، بخوایم با اون درگیر بشیم یا بچه‌مون رو سرزنش کنیم بابت حس کنجکاوی که داره، بهتره که با آرامش دربارش صحبت بکنیم. من سعی می‌کنم این مثال‌های کاربردی بیارم که چه جملاتی میتونه کمک بکنه. مثلا اینکه آره این تصویر تو رو ناراحت کرد، منم ناراحت کرد، بیا بریم یه کاری انجام بدیم که یه مقدار حالمون بهتر بشه. حالا میتونه بازی باشه، میتونه یه فعالیتی باشه، میتونه بیاد کمک کنه به شما توی اون فعالیتی که توی خونه دارین انجام میدید. این کار باعث میشه که ما یک روش سالم برای کنار اومدن با اون احساسات ناخوشایند هم به بچه یاد بدیم که زمانی که تحت تاثیر یک مسئله قرار بگیری میتونی با مثلا بازی کردن، فعالیت کردن، نقاشی کشیدن بتونی اینها رو بروز بدی و ازش عبور بکنی تا اینکه بخوای سرکوبش کنی یا نگران نگرانی من از احساساتت باشی. فکر میکنم که اینها اون اصول اولیه‌ایه که برای گفتگو لازمه و اینکه حالا این گفتگو به چه صورت پیش بره باز برمیگرده به سن بچه شما و پیشرفتی که داره توی مراحل رشد روانیش، باید اون رو در نظر بگیریم.
الهه جان، به بحث تفکیک سنی اشاره کردی و این خیلی مسئله مهمیه. با ما بود که نحوه گفتگو و محدود کردن مواجهه با رسانه‌ها چه فرقی داره برای کودک زیر 8 سال اون وقت با یه نوجوان دبیرستانی؟ شیوه برخورد اگه خیلی خلاصه به ما بتونی بگی من واقعا ممنون میشم.
برای بچه‌های زیر 6 سال بحث مواجهه با اخبار باید به صفر برسه و درباره گفتگو کردن باهاشون بعد در نظر بگیریم که این بچه‌ها مفاهیم پیچیده این مثل جنگ و کشور و دلیل حمله و اینها رو درک نمی‌کنن. بیشتر نگران اینن که نکنه مام باباشون رو از دست بدن یا ازشون جدا بشن، بیشتر استراب جدایی دارن. پس نیازی نیستش که ما جزئیاتی بدیم، کافیه که فقط بهشون احساس نزدیکی و ثبات و اطمینان بدیم که اگر اتفاقی بیفته والدینش پیشش خواهند بود. برای بچه‌های بزرگتر، یعنی معمولا تا رده سنی 10-11 سال، به هر حال بچه‌ها شروع به پرسیدن سوال می‌کنن، خبرها رو از دوستانشون هم می‌گیرن و ممکنه که دچار گرانی و استراب بشن. باز هم اینجا تاکید میکنم که نیاز نیست ما وارد جزئیات بشیم برای بچه‌ها و کافیه که بهشون حس امنیت بدیم، اطلاعات کلیدی بدیم درباره اینکه بعضی وقتا بین کشورها درگیری پیش میاد، ما الان یه همچین شرایطی رو داریم تجربه میکنیم، یه سری افراد هم هستن که دارن تلاش میکنن که وضعیت رو در واقع حفظ بکنن و مهم اینه که ما هم در کنار همدیگه هستیم و تو در کنار ما امنی. بچه‌های نوجوان‌تر خب به هر حال دارن سعی میکنن تحلیل بکنن، دارن سعی میکنن که یه جورایی دیدگاه شخصی خودشون رو داشته باشن. این نکته‌ای که دربارشون هست اینه که باهاشون بحث و جدل نکنیم، دیدگاه خودمون رو سعی نکنیم که در واقع دیدگاه غالب بکنیم، بهشون تفکر انتقادی یاد بدیم، سواد رسانه‌ای یاد بدیم، چون دیگه اینجا ما خیلی کنترل خیلی زیادی نمیتونیم روی مرور اخبار بچه‌ها داشته باشیم و اینکه به چه چیزهایی دسترسی دارن. مهمه که سواد رسانه‌ای بهشون یاد بدی، اینکه شایعات رو چجوری بتونن تشخیص بدن، اخبار غیر موثق رو بتونن چطوری تشخیص بدن، یک منبع معتبری باشه که وقتی سوال میپرسن بتونیم با هم دیگه بهش رجوع بکنیم که ببینیم آیا این خبر درسته نیست، اصل خبر چیه، و سعی بکنیم که باز با پرسشگری اجازه بدیم که اون چیزی که دیدگاه خودشونه و تحلیل خودشونه رو با ما در میون بذارن و بر اساس اون پیش بریم باهاشون.
مرسی الهه جان. بیا فقط تو فضای مجازی گیر نکنیم. یعنی یه نگرانی خیلی جدی اینه که بحث ایمنی عملی و توامن کردن بچه هاست. ما چطور میتونیم بدونیم که بچه ها رو بیشتر بترسونیم، اینا رو هول بکنیم؟ بیایم یه سری مهارت های ایمنی حالا پایه‌ای رو حداقل مثل شناسایی مکان امن یا تهیه کوله پشتی اضطراری و اینا رو بهشون یاد بدیم. مرز این کجاست؟
توصیه‌ای که میشه در این زمینه اینه که تمام این فرایند در واقع پروتکل امن‌سازی و مهارت‌های مقابله‌ای رو به صورت یک فعالیت مشترک خانوادگی انجام بدیم و اتفاقاً بچه‌ها رو درگیر بکنیم. همیشه توی این مسائل این مدلی نگرانی‌ها برای اینکه بچه‌ها بیش از اندازه نگران بشن وجود داره، اما این اتفاقاً حس کنترل و مسئولیت‌پذیری و آرامششون رو بیشتر می‌کنه. مثلا اینکه شناسایی بکنن که کجای خونه امن‌تره، یا اگه صدای بلند شنیدن کجاها نایستن مثل کنار پنجره یا شیشه، یا با هم انتخاب بکنن یک جایی از خونه که امنه و با هم قرار بذارن خانواده که اگر صدایی شنیدن، اگر نگرانی ایجاد شد همه اونجا جمع بشن. اینها اتفاقا برای بچه‌ها احساس امنیت میاره. درباره اون کوله اضطراری هم پیشنهاد میشه که بچه‌ها رو درگیر بکنیم. قبل از اینکه بخوایم کوله رو ببندیم یک چیز جعبه بزرگتری رو بیاریم بذاریم و از همه بخوایم که چیزهای ضروری و مهم رو از دید خودشون بیارن توی اون جعبه بذارن. خیلی وقتا پیش میاد بچه‌های تو سنین پایین ممکنه یه اسباب بازی، یه دفتری مداد رنگی بیارن و ممکنه که مثلا والدینشون بگن نه برای این جا نداریم، این ضروری نیست. من توصیه‌ام اینه که حتما ازشون بپذیرید. اون اسباب بازی یه شیئیه که به بچه شما امنیت میده و اجازه بدید که مشارکت بکنه و من فکر میکنم که مشارکت دادن بچه‌ها خیلی مهمه.
صحبت کردن از شرایط اضطراری، از قطع ارتباط تا مدیریت اخبار جنگ سنگین و دشواره. امیدوارم که شما هم گرفتگی صدای منو در این اپیزود ببخشید. در هر صورت اینا واقعیت‌های تلخی هستند که به ما تحمیل شدن، اما اگه تاریخ این سرزمین و مردمش یه چیزو به ما یاد داده باشه، اونم تاب‌آوری در دل تاریکیه. ما بحران‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، ما روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم، از جنگ‌های واقعی تا جنگ‌های روانی و مطمئنم که این یکی رو هم پشت سر میذاریم. شاید مهمترین پروتکل، مهمتر از هر ابزار فنی یا راهکار روانشناسی، خود ما باشیم. اینکه هوای همدیگر داشته باشیم. اینکه اگر دنیای حقیقی و مجازی پر از خشم و خشونت و جنگ و نفرت میشه، ما تو دنیای واقعی پناه همدیگه باشیم و نذاریم ترس ما رو از هم جدا بکنیم. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از همکارانم در گروه تک سازمان میان و دوستان نازنینم در رادیو فردا که ما رو در کنداکتورشون امروز گنجوندن، این اپیزود اضطراری رو فرصتی برای انتشارش مهیا کردن. پس فعلا خداحافظ و امیدوارم که تا اپیزود بعدی این پادکست همگی کنار خانواده هاتون سالم و سرحال باشید و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.